بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم،
خیار شرط،
صفحه 133.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و ان کان الثمن کلیا فإن كان في ذمة البائع كما هو مضمون رواية سعيد بن يسار المتقدمة فرده بأداء ما في الذمة. خاطر مبارکتون باشه، ما در امر دوم این بحث رو مطرح کردیم که سمنی که در بیع الخیار شرط رد اون سمن شده برای وجود خیار، یا سمن فی‌الذمه است در اصل معامله، یا سمن معین، و هر کدام از این دو یا قبض شده یا قبض نشده. نسبت به صورتی که قبض نشده بحث رو تمام کردیم، چه در ذمه باشد چه عین. نسبت به صورتی که قبض شده اما ثمن معین شده در بیع است، یعنی اون ثمنی که در بیع عرض کنم معامله شده ثمن معینه، اون رو هم تمام کردیم. الان میخوایم بریم سراغ صورت سوم. صورت سوم اونجایی است که ثمن کلی باشد و در عین حال قبضم شده باشه ثمن کلی مقبوض. این خودش دوستان دو صورت داره، خوب دقت کنید. گاهی اون ثمن کلی در ذمه بایه است. یعنی چی؟ یعنی آقای مشتری یه طلبی از بایه اداره، میگه آقا من 1000 درهم از تو طلبکارم، یعنی ذمه بایع مشغول است به یک مبلغی برای آقای مشتری، بایع بدهکار به مشتری است، و ثمن بیع بایع رو همون مافی ذمه البایع قرار میدن. میدونید مثل کدوم روایت؟ مثل روایت سعید ابن یسار. بیارید دوستان صفحه 128، اون روایت سوم چی بود؟ تو روایت سوم طرف اومد به امام صادق علیه السلام عرض کرد، گفت ما با یه اهل عراق و غیر عراق معاملاتی داریم، خرید و فروش میکنیم، 20% 30%شون سود میگیریم، بعد یه چیزی رو بهشون میفروشیم، ازشون میشیم چی؟ طلبکار. قرار این پول ما رو کی بدن؟ بگید یه سال دیگه. بعد برای اینکه ما مطمئن بشیم که این پول ما رو یه سال دیگه خواهند داد، یکی از خودشون میاد یه خونه از این بدهکار یا زمینی رو به ما میفروشه. اون بیع دار یا ارز میشه از مواردی که ما الان داریم بحث میکنیم. در واقع من تو معاملات خودم با این آقا 1000 درهم ازش طلبکار شدم، قرار یه سال دیگه این پول رو به من بده. اما خب من که مطمئن نیستم که این یه سال دیگه کجاست و آیا خواهد داد و نخواهد داد. یه کسی میاد یه خونه‌ای که این آقای بدهکار داره، اون خونه رو به من میفروشه به 1000 درهم. اما این 1000 درهم 1000 درهم کلی است و میگم تو 1000 درهمی که بابت این خونه میخوای از من بگیری، اون 1000 درهم باشه همون 1000 درهمی که من ازت طلبکارم. اگر تا یک سال، شرطم میکنه که اگر تا یک سال این 1000 درهم رو آوردی به من دادی، خونه مال خودت. در واقع اونی که ثمن دار و ارز قرار گرفته شما بگید چیه؟ همون مافی ذمه ال، بگید بایع. یعنی همون 1000 درهمی که این بایع دار و بایع عرض بدهکاره، اون میشه ثمن. یه وقت اینجوریه. اما یه صورت دومی هم داره. قبل از اینکه من صورت دوم رو عرض بکنم، نسبت به همین صورت اول که مافی ذمه البایع شده چی؟ شده ثمن کلی ما. اینجا دوستان رد چنین ثمنی به چیه؟ یعنی اگر بنا باشه این آقا خیار پیدا کنه برای فسخ معامله ای که روی دار و ارز رفته، باید چه کار کنه؟ چی باید به من بده؟ باید همون ما فی ذمه خودش رو که 1000 درهم قبلا به من بده کار بود و الان ما همون رو ثمن کلی قرار دادیم، اون 1000 درهم رو چکار کنه؟ به من برگردونه، اون 1000 درهم رو به من رد بکنه. حالا چه بگیم؟ ما فی ذمه مردود، مردود یعنی رد شده، این 1000 درهمی که این آقا قبلا به ذمه‌اش بود و الان داره به من میده برای اینکه خیار فسخ دار یا فسخ بیعی که روی ارض رفته رو پیدا بکنه، چه بگیم دوستان؟ عین ثمن است، چه بگیم بدل ثمن؟ فرق نمیکنه. بالاخره اون مافی ذمه رو به من داده، وقتی مافی ذمه رو داد خیار پیدا میکنه. البته دوستان اگر بگیم عین ثمن است، ممکنه یک کسی بگه خب این فهمیده میشه، قابل فهمه، یعنی عین اونچه که در ذمه‌اش بوده همون رو چکار کرده؟ به من داده. اما اگر بگیم بدل مافی ذمه است، به چه بیان باید بگیم بدل مافی ذمه است؟ دوستان بزرگوار، احساس میکنم بعضیاتون اینجور نگاه میکنید، آدم احساس میکنه نفهمیدید. دوباره عرض میکنم، خوب دقت کنید عرضم رو. ببینید آقا، من 1000 درهم بابت هر چی از شما طلبکارم، خب میام خونه شما رو از شما میخرم. ثمن این خونه چیه؟ تو اون روایت هم همین جور بود دیگه. ثمن این خونه چیه؟ همون 1000 درهمی که از شما طلب کارم. میگم 1000 درهم پول اینه، من دیگه 1000 درهم دیگه به شما نمیدم. همون 1000 درهمی که از شما طلب کارم میشه چی؟ بگو. میشه ثمن این بی. فقط شما اون 1000 درهمی که من از شما طلب کار بودم و الان شد ثمن بی، اگه تا 1 سال به من دادی خونه تو بردا برو، اگه ندادی خونه مال من، بیع الخیار دیگه. حالا تو این فرض اگر شما بخوای خیار پیدا کنی باید چه کار کنی؟ اگر شما بخوای خیار پیدا کنی باید چه کار کنی؟ باید اون مافی ذمه خودت رو به من رد کنی. اگر شما دست کردی تو جیبت 1000 درهم به من دادی، آیا این رد عین ثمن است یا رد بدل؟ رد عین ثمن بگیم روشنه، میگه آقا مافی ذمه شو داده دیگه، اینم عین مافی ذمه است، یعنی مستاقی از اون مافی ذمه است. اما اگر بگیم بدله، به چه بیان بگیم بدله؟ ایشون میگه اگر شما گفتی بدله، میدونی بیانش چیه؟ بیانش اینه که اون روز اولی که ما معامله کردیم، خونه رو من از شما خریدم به اون 1000 درهمی که در ذمه شماست، اون 1000 درهم از ذمه شما چی شد؟ بگید، پاک شد. یعنی دیگه شما بدهکار من نیستی؟ ما فی ذمه شما چی شد؟ تخلیه شد. دیگه شما مافی ذمه نداری، بدهکار نیستی. الان که میخوای 1000 درهم به من بدی، جای اون رو میدی، نه خودشو. خودش که رفت، اون روز اولی که من به شما فروختم، از میخوام خونه رو از شما خریدم، اون 1000 درهم دیگه از ذمه شما پاک شد، دیگه شما مشغول و ذمه نبودی. و الان اگر داری 1000 درهم به من میدی، بدل اون رو داری به من میدی. به این بیان بگیم بدله، درست شد؟ به این بیان بگیم. اینجا الان جای سوال نیست، بذارید من بحث رو جا بندازم، چون تصویر بحثمون اصلا سخت نیست، اما تصویرش کار داره، یعنی باید خوب تصویرش کنید تا مطلب جا بیفته. این یک صورت. یه صورت دوم داره. صورت دوم این است که معامله‌ای که من با شما انجام میدم رفته رو ثمن کلی، ثمن کلی هم مافی ذمه شما نیست، مستقیما میام یه خونه رو به شما میفروشم 1000 درهم، اما 1000 درهم کلی، 1000 درهم کلی. شما وقتی میخواید دستجوید بکنی همون اول 1000 درهم رو به من بدیم، این 1000 درهمی که میگیری دستت به من میدی میشه مستاقی از مصادیق اون کلی که ما تو معامله با همدیگه روش معامله کردیم. شما بدهکار من نیستی، من طلبکار شما نیستم که بخواد 1000 درهمی که من به شما میدم همون معاف ذمه باشه. من خونه رو از شما میخرم، 1000 درهمم تو کیسه میریزم میدم دست شما، اما خونه رو که میخرم ثمنش چیه دوستان؟ 1000 درهم کلی. ثمن کلی، البته هر کلی رو اگر ما بخوایم توی مصداقی تحقق بش ببخشیم، باید بگیم تو دستمون بدیم، این میشه مصداق اون کلی، خود کلی نیست. خب سوال، من 1000 درهم ریختم تو کیسه، ثمن رفته روی 1000 درهم کلی، 1000 درهم معین به صورت مصداق اون کلی به شما دادم، شما بعد از 1 سال، بعد 6 ماه، بعد 7 ماه میخوای اون 1000 درهم رو من برگردونی، آیا باید عین اون ثمنی که من به شما دادم برگردونی یا نه بدلش رو هم میتونی به من برگردونی؟ این صورت دومه. ایشون میفرماید اگر شرط شده باشد رد خود فرد مقبوض یا رد مثلش، بر اساس اون شرط باید عمل کنیم. یه وقت هست من میگم آقا درست معاملمون رفته رو 1000 درهم کلی، دقت کنید، اما الان من اون 1000 درهم کلی رو تو چه مصداقی تحقق بخشیدم؟ تو این مصداق خاص، این 1000 درهم که تو این کیسه است الان که دارم به شما میدم، ها معامله رو اینجوری با هم دیگه میکنیم، میگم آقا درسته ما معاملمون رفته رو 1000 درهم کلی، اما شما وقتی خواستی رد ثمن کنی باید عین این ثمن رو به من برگردونی، یا نه به شما گفتم بدلش هم دادی. خب اگر شرط کردیم که طبیعتا بر اساس همون شرط عمل میکنیم، اما اگر مطلقش گذاشتیم چی؟ مطلق گذاشتیم یعنی چی؟ یعنی معاملمون رفته رو ثمن کلی، بعدم تو 1000 درهم معین خارجی تحقق بخشیدیمش، حواست هست چی میگم؟ اما به شما من نگفتم که آقا شما اگه خواستی رد ثمن کنی و خیاردار باشی باید عینشو بدی یا میتونی بدلشو بدی، چی نگفتیم؟ اطلاق رو حمله بر چی بکنیم؟ ایشون میفرماد متبادر از اطلاق به حکم غلبه در بیع الخیار این است که بدل رو هم میتونه رد بکنه. چرا؟ چون اگر شرط رد ثمن هم شده باشه، اینجا دیگه مثل اون صورت قبلی نیست که ثمن معینه. دوستان بزرگوار، در ثمن معین دیروز میگفتیم اطلاق حمله بر بگو خودش میشه، نه حمله بر بدلش، اما اینجا میگیم اطلاق حمله بر بدل میشه. چرا؟ به خاطر که اینجا اگر من بگم رد ثمن، رد ثمن معین شده یه در بی رو میگم، ثمن معین شده در بی کلی بود یا ثمن معین؟ کلی بود. لذا اگر من بگم رد ثمن، یعنی همون ثمنی که تو معامله با هم دیگه معامله کردیم. خب اون ثمنی که تو معامله با هم دیگه معامله کردیم کلی بود، چون تو هر مصداقی تحققش ببخشی کفایت میکنه. و لذا ایشون میفرماد در صورت اطلاق متبادر از اطلاق به حکم غلبه در بیع الخیار این است که بدل رو هم میتونه رد بکنه. حالا البته بدل رو میتونه رد بکنه، آیا در فرض فقد عین میگیم یا مطلقا میگیم؟ ایشون دیگه تصمیم گیری اینجا نمی کنه. البته دوستان، البته بعضی از اخبار گذشته مثل روایت ابن میسره، اون هم دلالت میکرد که بدل هم اشکال نداره. دوستان روایت ابن میسره صفحه 128 دوباره بیارید، روایت ابن میسره روایت دوم، خوب دقت کنید. طرف گفت چی؟ گفت که سمعت ابل جارود یسأل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل با ادار له من رجل و کان بینه و بین الذی اشترى منه الدار خلطتون فشرت انک ان اتیتنی بمالی ما بین 3 سنین فدار و داروک. بعدش که طرف امام علیه السلام فرمود له شرطم، ابل جارود گفت فان هذا الرجل قد اصاب في هذا المال في 3 سنین. این قد اصاب في هذا المال في 3 سنین یعنی چی آقا؟ یعنی این پول رو ازش استفاده کرده، منفعتشو برده. خب پول رو چجوری میشه ازش استفاده کرد؟ باید بری تو بازار با این پول جنس بخری، بعد جنس رو دوباره بفروشی، سود ببری. یعنی این پول تغییر کرده، پس عینش لازم نیست، رد بدلم کافیه. از روایت ابن میسره فهمیده می شود که رد بدل هم کافیست. البته از این روایت فهمیده نمی شود رد بدل کافیست ولو عین خودش باقی باشه. قدر متیقنش اون صورتیست که عین باقی نیست و رد بدل طبیعتاً بر اون فرض اشکالی نداره. این هم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. این مقدار رو بخونیم تا برسیم به امر ثالث. نگاه کنید، و امکان ثمن کلی. یا دوستان بزرگوار، ما سه قسمت کردیم بحثمون رو. آخر صفحه 131 از پایین سطر سوم داشتیم فعلم یقبزه. دوستان اون علم یقبزه رو ما گفتیم بنویسید ذمتاً کانه او عیناً، یعنی صورت عدم قبض چه ذمه باشد چه عین رو اونجا بحث کردیم. و انقبض از ثمن المعین سطر اول 132 اونو جدا بحث کردیم، صورتی که قبض شده باشه اما ثمن ثمن معین باشه در معامله. صورت آخرم اینجاست و انکان از ثمن و کلی. یا این سه صورتی که ما کلن بحث کردیم. اگر ثمنمون کلی باشه، دوستان فرضمون این است که قبض شده یا نشده؟ قبض شده. و لذا دوستان با ضمیر کانه رو عذر میخوام ضمیر نه، این ثمن رو ثمن مقبوض بدانیم. یعنی اگر ثمنی که قبض میشه اون ثمن ثمن کلی باشه، به عنوان یکی از مصادیق ثمن کلی در معامله فرضش بکنیم. اینجا فان کان فی ذمه البایع، اگر این ثمن مقبوض در ذمه بایع بوده، کما هو مضمون و روایت سعید ابن یسار المتقدمه. آقا در ذمه بایع بوده یعنی چی؟ یعنی بایع همین مقدار ثمن رو به من بدهکار بوده، ما هم ثمن معاملمون رو چی قرار دادیم؟ ما فی ذمه البایع. اینجا فرده به اداء ما فی ذمه، رد کردن این ثمن اگر میخواد باعث ایجاد خیار بشود، باید مافی ذمه خودش رو چیکار کنه؟ رد بکنه. سواء قلنا انه عین الثمن او بدله، چه ما بگیم این پولی که این آقا داره به من میده عین ثمن است، چون مافی ذمه شد ثمن دیگه، عین اون رو داره میده، یا نه بگیم بدلش رو. آقا بگیم بدلش رو چه جوری بگیم بدلش رو؟ من حیث توضیح این بدله، که ما اگر بخوام بگیم بدله چجوری تبیینش بکنیم؟ میگه من حیث و انما فی ذمه البائع سقط عنه به سیرورته ملک الله، ما فی ذمه بائع اون روزی که با هم دیگه این معامله رو انجام دادیم ساقط شد از ذمه بائع. به چه بیان؟ به سیرورته ملک الله، یعنی اون 1000 درهمی که در ذمه این آقا بود با فروختن خونه به من و ثمن قرار دادن مافی ذمه، این مافی ذمه 1000 درهم شد ملک خودش. آقایون ملک خودش شد یعنی چی؟ یعنی ذمه شد چی؟ فارغ، ذمه شد خالی. فکأنه تلفه، انگار اون مافی ذمه که الان شده ملک خودش بگو تلف شده، انگار هیچی نیست دیگه الان. فالمراد برده المشترط رد و بدله، دیگه خودش نیست که خودشو برگردونه، چیشو باید برگردونه؟ بدلش رو. پس الانم اگر مافی ذمه خودش رو به من بده، در واقع بدل رو داره میده، چون خود مافی ذمه که با بیع ما چی شد؟ فکأنه تلفه، لذا دیگه خودش نیست که خودش رو بده، طبیعتا میشه بدل. این یک شق، یک صورت. صورت دوم، و الم یکن ثمن فی ذمه البائع و قبضه، اگر ثمن در ذمه بایع نبوده و قبضم شده. یعنی چی؟ یعنی من و شما معامله رو روی دار انجام دادیم، ثمن رو معامله شد 1000 درهم کلی، بعدم 1000 درهم رو من مشتری وقتی خونه رو از شما خریدم به شما دادم. البته دوستان 1000 درهمی که من به شما میدم میشه مصداق بگو اون کلی، خودش دیگه کلی نیست دیگه. 1000 درهمی که من میدادم تو کیسه به شما میدم، این میشه مصداق اون کلی که ما توی معاملمون با هم دیگه قرار کردیم. اینجا خودش دو شق داره. شق اول، فَإِنْ شَرَتَ رَدَّ ذَالِكَ الْفَرْدِ الْمَقْبُوزِ، فَإِنْ شَرَتَ رَدَّ ذَالِكَ الْفَرْدِ الْمَقْبُوزِ او رَدَّ مِثْلِهِ بِأَحَدِ الْوَجُودِ الْمُتَقَدِّمَةِ. یه وقت اون لحظه‌ای که من درهم‌ها رو می‌ریزم تو کیسه به شما میدم، میگم آقا مشروط بر این من این معامله رو انجام میدم، گرچه ثمنمون تو معامله کلی بود، اما میگم چون این 1000 درهمو دارم بهت میدم، اینم نوع تازه از کارخونه در اومده، باید عین همینا رو برگردونی خونتو برداری بری ها، یا نه میگم برام فرق نمیکنه، میخوای عین اینا رو بیار، میخوای بدلشو بیار. این به عهد الوجوه المتقدمه یعنی چی؟ یعنی رد بدل و مثل هم خودش انهایی داشت. آیا با وجود این میگیم رد بدل اشکال نداره یا نه در صورت عدم تمکن این میگیم رد بدل اشکال نداره؟ همون حرفایی که دوستان صفحه پیش سطر سوم به بعد دوم سوم به بعد زدیم که گفتیم ما عدم تمکن من این به سبب لا منها او مطلقا او ولو ما تمکن من، که البته تو سومیش اشکال کردیم. این وجوه متقدمه همون وجوهه. علا ای حالن، اگر من شرط خاصی کردم که عین سمن یا بدلش برگرده، خب فل حکم علا مقتضا شرط به همون شرط باید عمل کنم. اما و ان اطلقه چه کارش کنیم؟ اطلقه شما بگید اطلاق از چه جهته؟ اطلاق از این جهت که من 1000 درهمی که دارم به شما میدم عینشو برگردونی یا بدلش هم میتونی برگردونی، مطلق گذاشیم چی نگفتیم. فالمتبادر به حکم غلبه در این قسم من البيع المشتهر به بیع الخیار، این قسم از بیعی که بهش میگن بیع خیار، هو رد ما یعم البدل، یعنی شما میتونی عینشو برگردونی میتونی بدلشو برگردونی، اشکال نداره، یعنی رد بدل هم مانعی ندارد. برخلاف صورت قبل دوستان، چرا میگیم برخلاف صورت قبل؟ چون اونجا اون چه در خود بیع قرار گرفت به عنوان ثمن چی بود؟ عین بود، نه کلی. اما در اینجا کلیه. ما اینجا که کلیه وقتی میگیم رد ثمن، یعنی همون کلی رو به من بده. خب کلی رو شما بخوای به من بدی، باید توی مصداقی تحققش ببخشی دیگه. اون مصداقش میشه چی؟ میشه بدل. ها؟ و لذا میگه و هو رد ما یا ام البدل. خب حالا بدل رو میتونه برگردونه؟ آیا حتی در صورت وجود عین میتونه بدل رو برگردونه یا نه؟ اگر عین موجود نیست میتونه بدل رو برگردونه. باز همون حرفا رو تکرار میکنه، میگه اما مطلقا او ما فقد العین، یا رد بدل جائز است مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ عین مفقود باشد چه عین مفقود نباشد. یا نه رد بدل فقط در صورت فقد عین جائزه. و یدل علیه صریح بعض الاخبار المتقدمه الا ان المتيقن منها صورت فقد العین. دوستان این بعض اخبار متقدمه گفتیم روایت بگید دوم صفحه 128 روایت معاویه ابن میسره، که اونجا چون آخرش راوی گفت فان هذا الرجل قد اصاب في هذا المال، یعنی با این مال تجارت کرده، سود به دست آورده، اون سودشو چه کار میکنه؟ که حضرت جواب داد این که میگه با اون مال تجارت کرده یعنی دیگه عینش موجود. شما وقتی پولو میری تو بازار 10 دست تو این 3 سال 20 دست تو این 3 سال باش معامله میکنی، عین اون پول دیگه الان معلومه کجاست، دست کدوم بنی بشری هست، اینش دیگه رفته، طبیعتا میشه بدل.
این معامله انجام شده طرف ولی به ذمه‌شه ثمن، درسته؟ خب وقتی به ذمه‌شه ثمن، ثمن هنوز صورت خارجی نداره که بخواد سال بعد که بخواد ثمن رو بده بشه عین. اگر او پول داشت در جیبش، پول ثمن، پول به عنوان ثمن داشت و نمیداد و اون پول رو نگه میداشت، خرجش نمیکرد، سال بعد تحویل میداد، میگفتیم این عین اون ثمنه، درسته؟
خب بله.
اما وقتی به ذمه‌شه اصلا مصداقی پیدا نکرده که بخواد بشه عین، بعدا هم اگر مصداقی بخواد پیدا بکنه نهایتا میشه مثلش یا همون بدلش. اصلا اینجا عین مصداق پیدا نمیکنه. مثل اینمون که من پولی رو قرض دادم به شخص دیگه، اون شخص پول از من میگیره خرج میکنه، او دیگه نمیتونه عین پول من به من برگردونه، چون عین پول من رو خرج کرده، نهایتا میتونه مثلش به من برگردونه یا به تعبیر ایشون بدلش به من برگردونه.
خب فرمایش شما الان فهمیدم، اما نمیدونم اشکالتون به کجاست.
مثلا عین وجود نداره که بخواد تفاوت قائل بشه بین این عین با یه بدل.
تو فرضی که محافظ ذمه است،
تو جفتش اصلا عنوان عین،
چرا دیگه تو فرضی که محافظ ذمه نیست که ما فرض عین داریم. چرا؟ چون فرض اون است که اون ثمن کلی ما مقبوض است. مقبوضه یعنی چی؟ یعنی اومده تو یک عین خاص. من 1000 درهم رو ریختم توی کیسه دادم دست این آقا،
اینجا محقق.
اما محافظ ذمه را اگر میخواید بگید عین معنا نداره، این بسته به این است که ما بگیم بعد از معامله دار محافظ ذمه تخلیه شد یا نه، ذمه‌اش از مشغول بودن در اومد یا نه، فارغ شد یا نه. اگر شما گفتید ذمه‌اش فارغ شده که اینو میگیم، وقتی ذمه‌اش فارغ شد الان دیگه اون آقا بدهکار نیست، اصلا محافظ ذمه‌ای وجود نداره. مثل این میمونه که عرض کنم اون پولو پرداخت کرده، وقتی خونه رو داد انگار به جای 1000 درهم داده دیگه، انگار پرداخت کرده. الان اگر میخواد رد ثمن بکنه طبیعتا میشه ثمن یه چیز دیگه. اما اگر این حرف رو نزدیم همون مافذ ذمه باقیست و همون رو میخواد بده، اون تغییری نکرده، بله عینی وجود نداره، اما اونی رو که داره میده همونیه که مافذ ذمه شه. ولی ایشون دو صورت تصویر میکنه، گرچه به نظر ما هم صورت دوم که بدل باشه درسته. اگر میخواد ببینید اون درسته یا این، بله بدل درسته. علتش هم این است که با فروش خانه ذمه او چی میشه؟ فارغ میشه، بری میشه. بری که شد، فارغ که شد، طبیعتا اون میشه بدل. بریم سراغ امر ثالث. دوستان بزرگوار دقت کنید، این امر ثالث چی میخواد بگه؟ شیخ میفرماید بعضیا گفتن ظاهر کلمات اصحاب و علمای شیعه این است که مجرد رد ثمن برای فسخ بیع در معامله بیع الخیار کافی نیست. بذارید اینجوری براتون سوال رو مطرح کنن و پاسخ رو عرض بکنم. ببینید آقایون، در بیع الخیار که من و شما یه بیع الخیار با هم دیگه انجام میدیم، بعدم شرط میکنیم که چی؟ که اگر رد ثمن شد، من بایه ثمنی رو که از شما مشتری گرفتم به شما برگردوندم، خیار داشته باشم. ایشون میفرماد ما ظاهر کلمات اصحاب رو که بررسی میکنیم، ظاهر کلمات اصحاب به ما نشون میده که اینا میخوان بگن وقتی من رد ثمن میکنم تازه خیار پیدا میکنم که معامله رو فسخ بکنم یا نکنم، نه اینکه به محض رد ثمن معامله بگید فسخ بشود. نه، رد ثمن شرط ثبوت خیار است. البته تو اون وجوه پنجگانه، خب تو بچه سومش ما گفتیم رد ثمن خودش فسخ فعلی است، تو چهارمی گفتیم رد ثمن باعث انفساخه. طبیعتا دوستان ایشون اون وجوه مورد نظرش نیست، الان کار به اون وجوه نداره. میگه ما باشیم و عبارت علمای شیعه، فقهای شیعه، وقتی میرید اون عبارات رو بررسی میکنید، اینا معتقدن به محض رد ثمن فسخ اتفاق نمیفته. رد ثمن برای بایه بگید خیار تولید میکنه، تازه این آقا میشه ذوالخیار که بعد از رد ثمن میتونه خیار خودش رو اعمال بکنه، میتونه خیار خودش رو اعمال نکنه. بعدم میگه مرحوم شهید اول در دروس و دیگران در جاهای دیگه عرض کنم همین حرفو زدن، یا البته عبارت یه جور دیگه میشه معناش کرد، دور عبارت براتون عرض میکنم. بعد جناب شیخ میفرماید که این آقایون که این حرفو زدن، گفتن با رد ثمن فسخ صورت نمیگیره، رو چه حساب این حرفو زدن؟ ایشون میفهمد شاید منشأ ظهوری که ادعا کردن، بعضیا گفتن ظاهر کلمات اصحاب اینه، منشأ این ظهور ادعا شده این است که بیع الخیار رو فردی از افراد بگید خیار شرط میدونن. یادتونه ما اول بیع الخیار تو مسئله ششم بود به نظرم اگر اشتباه نکنم، حالا ایشون که شماره نزده، شماره هاشو خودمون زدیم. تو مسئله ششم اولش گفتیم یکی از مصادیق خیار شرط بگید خیاریست که در بیع الخیار اتفاق میفته، یعنی در واقع این خیار رو ما مصداق چی قرار دادیم؟ خیار شرط. خیار شرط چی بود دوستان؟ اصل خیار شرطمون خیاری بود که من برای خودم بگید قرار میدادم برای یک مدتی، حالا این خیار مشروط شده. خیار مشروط شده یعنی اگه شرط محقق شد من اون خیار شرط رو دارم. شاید منشأ ظهور و استظهاری که آقایون کردن از عبارات اصحاب علتش اینه، منشأ ظهور اینه. جدای از این منشأ ظهور، بعضیا تعلیل کردن، علت آوردن. میدونید چی گفتن؟ خوب دقت کنید، اینا برای این معنا که رد ثمن بعدش فسخ لازم داره و بدون فسخ خود رد ثمن فسخ محسوب نمی شود، اینجوری دلیل آوردن، گفتن آقا رد ثمن به خودی خود دلالتی بر فسخ نداره. آخر رد ثمن اگر بخواد باعث فسخ بشه، باید رد ثمن دلالت بر فسخ بکنه تا معناش فسخ باشه. گفتن آقا رد ثمن دلالت بر فسخ نمی کنه، لذا علاوه بر رد ثمن فسخ هم میخواد، یعنی باید انشاء فسخ بکنه بعد از رد ثمن. بگیم این دلیل این آقایونه برای این حرفشون. مرحوم شیخ انصاری دقت کنید، ایشون میفرماد این دلیل حرف خوبیه، به شرطی که واقعا رد ثمن بگید دلالت بر فصل نداشته باشه. البته این از عجایب روزگاره، شیخ میگه این حرف خوبیه به شرطی که درست باشه. خب بله اگه درست باشه حرف خوبیه. آ ببینید طرف چی گفت، طرف میگه آقا رد ثمن من حیث هو دلالتی بر فسخ نداره. ایشون میگه خب بله اگه دلالتی بر فسخ واقعا نداشته باشه این رد ثمن باعث فسخ نیست، اما اگه دلالت داشت چی؟ انگار هم میخواد بگه این که شما میگید دلالت بر فسخ نداره قابل مناقشه است، یعنی میشه توش مناقشه کرد، میشه بهش خدشه وارد کرد. ولذا ایشون میفرماید ممکنه ما بگیم عرفاً رد ثمن دلالت بر فسخ دارد، و اگر عرفاً رد ثمن دلالت بر فسخ داشته باشه خود رد ثمن میشه چی؟ میشه فسخ فعلی، میشه انشاء فسخ به صورت عملی و فعلی نه به صورت قولی، که در واقع میشه همون وجهه بگید سومی که ما عرض میکردیم، البته به شرط این که عرفاً واقعاً رد ثمن این دلالت رو داشته باشه. خب حالا سوال، اگر بگیم رد ثمن دلالت عرفی بر فسخ داره به چه بیان میگیم؟ ایشون میگه دو تا بیان میشه براش بیاریم، یا بگیم از رد ثمن فهمیده میشود که رد ثمن تملیک بایع است ثمن را به مشتری در مقابل تملک بایع مبیع را از مشتری، البته علاوه المعاطات. در واقع ها به این بیان بگیم که منی که دارم رد ثمن میکنم به صورت عملی میخوام چیکار کنم؟ میخوام این ثمن رو به ملک شما در بیارم و در مقابل مبیع رو برگردونم به ملک خودم، یعنی تملیک و تملک عملی. تو معاطات شما چیکار میکنید آقایون؟ به یه معاطاتی که انجام میدید، میرید در مغازه میخواد یه جنسی بخرید، میخواد یه انگشتر بخری، یه کتاب بخری، پول رو میدی به طرف، کتاب رو برمیداری میری. انگشتر قیمتش معلومه. الان پمپ بنزینا بهترین مثالشه. بنزین لیتر چند آقا؟ 1000 تومان. همه هم میدونن، سالها هم هست 1000 تومنه. خب شما وقتی میری اونجا نمیگی آقا بنزین لیتر چند، حرفی هم نمیزنی، حتی انی سوال هم نمیکنی، 50 تا میزنی 50,000 تومن بهش میدی میری. این معاطات دیگه، یعنی عملا شما اون 50 لیتر بنزین رو به ملک خودت در آوردی در قبال این 50,000 تومانی که داری بهش میدی. اینجا هم رد ثمن که طرف میکنه بگیم علاوه المعاطات داره اینو تملیک میکنه در مقابل اون داری که داره به ملک خودش برمیگردونه. این یک بیان. بیان دوم بگیم رد ثمن به نفسهی دلالت بر رضایت دارد، یعنی وقتی من رد ثمن میکنم معناش این است که راضی هستم که این ثمن ملک شما بشه، اون مال اون مبیع بشه ملک من. یعنی بگیم رد ثمن داله بر رضاست، اما رضایت جا به جایی. اسم معاطات رو هم اینجا نمیاریم. به این دو بیان ایشون میفرماد ممکنه بگیم عرفاً رد ثمن دلالت بر چی داره؟ دلالت بر فسخ داره و انشاء فسخ جداگانه نمیخواد. یه ماقیلی هم هست اونو جداگانه براتون عرض میکنم، نگاه کنید. از ثالث قیل ظاهر الاصحاب، البته این قیل است فعلا، میگه بعضیا گفتن ظاهر کلمات اصحاب اینه، حالا بعدن میخواد این حرف قیل رو رد بکنه. میگه بعضیا گفتن ظاهر کلمات اصحاب، البته بنا ان الان ما تقدم من ان رد الثمن فی هذا البيع عندهم مقدمتون لفسخ البایع، بنابر اون چه گذشت. این ما تقدم دوستان طبیعتا با وجه اول و دوم سازگاری خوبی داره، نه وجه سوم، وجه چهارم و حتی وجه پنجم، چون وجه سوم و چهارم و پنجم انقلتایی داره برای این حرف. اما وجه اول و دوم بنابر اون چه گذشت که رد ثمن در این بین نزد علما مقدمه فسخ بایه است، یعنی خودش فسخ بگید نیست، این مقدمه است برای اینکه بایه بیاد انشاء فسخ بکنه. خب ظاهر کلمات اصحاب اینه انه لا یکفی مجرد الرد فی الفسخ و صرح بهی فی الدروس و غیرهی بخونیم یا چیز دیگه بخونیم. ببینید اگر ضمیر غیرهی رو زدیم به خود دروس، خود دروس میشه اینجوری معنا میشه سر وهبهی در دروس و غیر دروس از کتابای دیگه. اون وقت این کتابای دیگه یعنی کتابای کی؟ یه وقت میگیم کتابای شهید اول، یعنی هم کتاب دروسش هم کتابای دیگه‌اش. اما نه اینکه پاورقیتون عرض کنم مثال زده به کتابهای علمای دیگه مثل محقق ثانی و شهید ثانی و امثال اینا، معلوم میشه غیر دروس یعنی غیر دروس از کتابهای افراد دیگر، یا غیره رو بگیم غیر شهید اول، یعنی کتابایش غیر شهید اول مثل محقق ثانی و امثال اینا. علایالن معنا روشنه. ولعل منشأ الظهور، شاید منشأ این ظهوری که بعضیا استظهار کردن از کلمات اصحاب اینه، ان هذا القسم، هذا القسم یعنی این بیع الخیار، این قسم از خیاری که در بیع الخیار وجود داره، این قسم از خیاری که در بیع الخیار داره، فرد من خیار شرط، البته مع اعتبار شیء زائد فی. تو خیار شرط معمولی دوستان من شرط نمی کنم، میگم آقا اینو بهت میفروشم تا یه هفته هم بگو خیار فصل دارم، شرط رد ثمن نمی کنم. اما اینجا چی میگم؟ میگم آقا اینو بهت میفروشم اگر رد ثمن کردم خیار شرط دارم، یعنی یه شیء زائدی میارم. این شیء زائد یعنی چی آقایون؟ یعنی همون شرط رد ثمن. تو خیار شرط معمولی این شرط وجود ندارد، شرط رد ثمن برای وجود خیار، اما اینجا اون شرط وجود داره و هو رد ثمن. این هو یعنی همون شیء زائد. و علل ذلک ایضاً، جدای از این منشأ ظهور، تعلیل کردن این احتیاج به فصل بعد از رد ثمن رو همچنین به این بیان، به ان الرد من حیث هو لا یدل علی الفسخ اصلا. گفتن آقا رد ثمن از حیث رد ثمن هیچ دلالتی بر فسخ نداره، جناب شیخ انصاری میگه و هو حسن ما عدم الدلاله، اگه واقعا دلالت نداره حرفتون خوبه، اما لو فرض دلاله عرفن. آقایون چجوری ما فرض دلالت بکنیم عرفن؟ این بین دو خط تیره فرض دلالت رو میخواد توضیح بده، اونو بذارید کنار فعلا. اما لو فرض دلاله عرفن فلا وجه لعدم الکفایه، دیگه وجهی نداره وقتی عرفن این دلالت رو داره شما بگید کافی نیست. نه خیر، رد ثمن برای فصل کفایت میکنه. مع اعترافهم به تحقق الفصل فی ما هو اخفا من ذلک دلالتن، ایشون میفرماد تو چیزایی که دلالتش اخفای از این مورده، اخفا من ذلک یعنی اخفا من رد ثمن، شما عرض کنم فسخ عملی رو پذیرفتید، اینجا که رد ثمن دلالتش از هر از به اون خفا نیست، اینجا به طریق اولا مثلا باید این رو بپذیرید. این که ایشون میگه ما هو اخفا دوستان من ذلک، ممکنه مثلا مثالهایی براش انسان بزنه که از رد ثمن عرض کنم مخفی تره، مثل این که مثلا مبیع رو در معرض فروش قرار بده. اگر شما مبیع رو فروختید، یه جنسی رو فروختید، خیار شرط کردید، برای خودتون خیار قرار دادید، بعد اومدید همین مبیع رو چکار کردید؟ به یه بنگاهی سپردید که آقا برای من بفروش. آقایون گفتن همین که شما در معرض بیع قرارش دادی معناش این است که اون خیارتو اعمال کردی. ایشون میگه وقتی اونجا در معرض بیع قرار دادن میشه فسخ عملی، اینجا رد ثمن که از هر از اون مورده به طریق اولا می شود فسخ عملی. مع اعترافهم به تحقق الفسخ فی ما هو اخفا من ذلک دلالتا. و اما اون فرض دلالت عرفن به چه بیان؟ بین دو خطی تیره رو برگردید، میگه اما یا اینجوری فرض دلالت عرفی بکنیم، اما به ان یفهم منه کونه تملیکن لثمن من المشتری لیتملک منه المبیع علی وجه المعاطات. بگیم آقا از رد ثمن، منه برمیگرده به رد ثمن، فهمیده میشه از رد ثمن که این رد ثمن تملیک ثمن است به مشتری برای تملک از مشتری مبیع رو. یعنی من رد ثمن که میکنم ثمن رو دارم به ملک او در میارم برای اینکه مبیع به تملک من در بیاد، البته علاوه بر چهل معاطات، بدون اینکه صیغه ای بخونیم انشاء فسخش بکنیم هیچی، همینجوری با همین عملیاتی که انجام میشه تملیک و تملک اتفاق میفته. این یک بیان. و اما به ان یدل الرد به نفسه علی الرضا، بگیم آقا رد ثمن معناش رضایت به فسخ است. ها رضایت به فسخ یعنی چی؟ یعنی رضایت به کون المبی ملکن له و ثمن ملکن للمشتری. اینم عرض کنم این دو صورتی که اینجا برای دلالت عرفیشون تصویر میکنه. خب باشه، منی که دارم ثمن رو رد میکنم که قطعا راضیم خونه برگرده
بیشتر باشه،
که هیچ وقت رد ثمن نمیکنم. اگه بیشتر باشه که من بر نمیگردم، منی که برگردونم راضیم. نمیتونید صورت رو تصویر کنید که من رد بکنم راضی نباشه. ببینید اگر برای فسخ دقت کنید، اگر یه فقیهی گفت فسخ انشاء میخواد اونم انشاء قولی مثلا، و صرف رضایت با انشاء عملی کافی نیست، فرمایشتون درسته، میگیم انشاء میخواد. اما یادتون باشه ما برای فسخ خیار قبلا عرض کردیم چه انشاء قولی باشد چه انشاء عملی. انشاء عملی رو شما چی میگیرید؟ مگه انشاء عملی شاخ داره، دم داره، چی داره؟ انشاء عملی این است که من در مقام عمل بیام این معامله رو به همش بزنم، یعنی رضایت بدم که این برگرده، مال خودم به خودم برگرده، ثمن به اون آقا برگرده، اونم به من برگرده. الان من رد ثمن کردم، برای چی رد ثمن کردم؟ اگر واقعا این رد ثمن عرفاً دلالت میکنه بر رضایت به این که ثمن بره تو ملک اون آقا، مبیع من برگرده به ملک خودم، ولی چرا رد ثمن؟ این میشه انشاء. اما انشاء عملی است نه انشاء قولی. این رضایتی که ایشون میگه مساوی با همون انشاء عملی است که ما در فسخ عملی کافی میدانیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
تو وجه دوم فرض